رادیویی گفتگو. مهراب روشن عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم میشه با موضوع کارکردهای مختلف مسجد و نقش امام جماعت در میزان استقبال مردم از برنامه‌های مسجد.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
به طور قطع یکی از عوامل مؤثر در میزان استقبال مردم از برنامه‌های مساجد امامان جماعت مساجد هستند که میتوان از ایشان به عنوان یکی از بایستا و امور ایجابی در امور مساجد نام برد. نقش‌آفرینی محتوایی و فرهنگی این مهم چگونه میتواند در ویژگی‌های امامان جماعت مساجد تحقق یابد و اینکه آیا از ظرفیت‌های بالقوه امامان جماعت مساجد در جذب حداکثری مردم به مساجد استفاده شده است و آیا برنامه‌ریزی صحیح و نظاممندی صورت پذیرفته یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز محراب روشن.
پیشنمازی مسجد تنها وظیفه امام جماعت نیست. پیشنمازی یکی از کارهاست. اقامه نماز، اقامه حق و عدل، اقامه دین، ابلاغ احکام دینی، این وظیفه ما به عنوان پیش نماز و به عنوان امام جماعت است. یعنی محور مسجد امام جماعت است. مسجد بر محور امام جماعت. خب اگر این شد احساس مسئولیت انسان سنگین خواهد شد.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه محراب روشن که امروز با موضوع نقش امامان جماعت مساجد در میزان استقبال مردم از برنامه مساجد تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که شما میتونید هم پخش زنده برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir بشنوید و همچنین میتونید دسترسی داشته باشید به بخش‌های ضبط شده و آرشیوی برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که روی گوشیاتون میتونید نصب بکنید یا از طریق سایت ایران صدا. فراموش نکنید پل‌های ارتباطی برنامه‌های ما با خودتون رو، یعنی شماره پیامک 30000 1035 و همچنین شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو، یعنی شماره 2786 1035 که میتونه به صورت 24 ساعته نظرات شما رو دریافت کنه و همچنین 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شنونده نظرات شما باشه. امروز در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم، جناب آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت محترم مسجد جامعه ورامین. جناب آقای حجت الاسلام اسفندیاری در جای عنوان کردند که ویژگی‌های بایسته امامان جماعت که میتوان از اونها به عنوان عامل ایجابی در جذب مردم به مساجد یاد کرد، نقش مهمی در جذب مردم و خصوصا جوانان نسبت به برنامه‌ریزی‌های مسجد داره که این مهم به طور یقین بایستی از سوی آگاهان و تصمیم گیران امور مساجد تعریف و تبیین شود. حالا به همین دلیل از ایشون سوال میکنم که اصلا این برنامه‌ریزی باید به چه صورت انجام بشه و سازوکارهای تقویت و ارتقاء آگاهی‌های امامان جماعت مساجد نسبت به این مهم چگونه باید اجرایی بشه. جناب آقای اسفندیاری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه محراب روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من اجازه بدید یک مطلب رو مقدمتاً عرض کنم. اساساً دین آمده است که به ما بیاموزد و یا انبیا بیاموزند که ما یک ارتباط صحیح با خدا داشته باشیم، به تبع یک ارتباط صحیح با بندگان خدا. یعنی اگه ما یک ارتباط صحیح با خدا داشته باشیم، به یقین یک ارتباط صحیح با بندگان خدا میتونیم داشته باشیم. مؤید این عرض بندم یه روایتیش در اصول کافی که حضرت فرمود که یک مدیر نیازمند به سه ویژگی است. خب چون امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد است، خب به یقین این روایت در ماها صدق پیدا میکند. اولیش فرمود تقوا. پس این مسئله شما فرمودید اگر ما یک ارتباط هست، چون یک مدیر کسی است اولین به هر حال معلفش یه ارتباط صحیح هست، ولی اگر یک مدیر یک مسئول یک ارتباط صحیح با مردم نداشته باشد موفق نیست. حتی شما حساب کنید یک مغازه دار اگر یه ارتباط صحیح با مردم نداشته باشه کسی مشتریش نمیشه. خب بهتر امام جماعت که به هر حال مدیر طبیعی مسجد هست باید یک ارتباط صحیح با مردم داشته باشن. حالا این روایت میفرماد که اولین ویژگیش با تقوا باشه، یعنی ارتباط صحیح با خدا. دوم فرمودن سعه صدر، یعنی ظرفیتی که بتواند همه آحاد مردم رو بتواند داشته باشد، مخصوص حزب و گروه و به هر حال جناح خاصی نباشد، همه مؤمنین بر او یکی باشن. و سوم فرمودن مهارت ارتباطی. این مهارت خیلی مهمه، یعنی اون مؤلفه‌ای که شما فرمودی باید در هر حال یک مدیر که امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد هست مهارت ارتباطی. این مهارت ارتباطی اگر باشد به یقین میتواند جذب بالایی داشته باشد، خصوصا نسل جوان رو بتواند در حال پاشون رو مسجد باز کند و اساسا یک نیروی فرهنگی قوی در مسجد ایجاد بکند. بله باز خدمتتون هستم. سوال بعدی،
خب اساساً چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشه در یک امام جماعت تا بتونه خوب نقش آفرینی بکنه از نظر شما؟
عرض کردم این بحث مهارت ارتباطی، این خود مهارت یه هنر هست و خب من فکر میکنم که مهمترین مهارت ارتباطی مبتنی است بر محبت. یعنی شما وقتی نگاه میکنید در سیره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه که باعث شد که مردم به سمت پیغمبر جذب بشن و به او ایمان بیاورن، به خدای او ایمان بیاورن، خیلی معجزه‌آوینا نبودش. اون اخلاق، اون منش، اون رفتار حضرت، اون محبت حضرت. قول شاعر میگه که خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. همه ما نیازمند به یک به هر حال محبت هستیم. اساسا خیلی هم که متاسفانه گرایش پیدا میکنن به سمت مسائل منفی، خصوصا نسل جوان، به واسطه اینکه محبت ارزم حضور شما که کافی دید ندیدن و یه جای دیگه به اونهای محبت کاذب نسبت به اونها دارن. ولی که امام جماعت میتواند با اخلاقش، با رفتارش، با احترام گذاشتن، خیلی جالبه. ما توی مسیر عتبات که مشرف میشدیم یه شعار نوشته بودن برادران عراقی، خیلی جالب بود، نوشته بودن احترم تحترم، یعنی احترام بذارید تا احترام ببینید. احترام گذاشتن به نسل جوان خیلی آثار و برکت دارد. من خودم اینو تجربه کردم. اگه جوانی وارد مسجد بشه، آدم بلند بشه به احترام بشه، به هر حال حالا الان که با توجه به شرایط کرونا ایران مسافره کنه، معانقه کنه، زیر باید هم داریم بندگی دست بیدید مسافره کنید، معانقه کنید و برای جوان احترام بذاره و به اون مسئولیت بده. یعنی ما برای اینکه جذب خوبی داشته باشیم باید محبت کنیم. اگر بخوایم تثبیت کنیم بچه ها و جوانان رو در مسجد، باید به اونها هم بها بدیم هم مسئولیت بدیم. خود مسئولیت دادن بها دادنه. ولی اگر اتفاقات بیفته به یقین به هر حال مسجد مسجد آبادی می شود که اون مسجدی است که جوان و نوجوان در اون مسجد باشن.
بله. و مهمترین عاملی که مؤثر هستش در تحقق این مهم چه هست؟ یک امام جماعت چه ویژگی‌های خاصی رو خب صحبت کردیم باید داشته باشه، مهمترین عامل کدامه؟
خب ببینید اینها سرجاش محفوظ، باید امام جماعت باید برنامه داشته باشه. ببینید جوانی که میاد اونجا به هر حال وقتش باید پر بشه، باید به نظر یک مهارت کاری هم داشته باشه. یعنی به نظرم امام جماعت باید آشان فرانسه باشه، باید هم هنرمند باشد، هم عرضم حضور شما که تو بخش های مختلف اصلا دین رو ما و آموزه های دینی رو در قالب هنر ما باید به مردم به دست مردم برسونیم. به هر حال اگر حالا شاید یه سری موانع باشه، حالا این تو بحث موانع فرق بودید که الان خیلی کمتر شد، اون هم با همون داروی محبت میگم به لقمان گفتن که یه شخصی که داره همچین خصلتیه کار خودیم، گفتن که فرهاد شوهر بودن که با محبت درمانش کنید، گفتن اگه این کار رو کردیم نشد چی؟ ایشون فرهاد بودن اون دارو رو و این داروی به هر حال به اکسیر نجات افراد یعنی بیشترش کنید، یعنی محبت بیشتر کنید. به نظرم میرسه که هیچ مانعی نیست که باعث بشه که امام جماعت بخواد تو مسجد کار نکنه، که اون مانع با محبت و به هر حال با مشورت و با همون سه صد که فرمود آلت و ریاست سیعت و صد میشود حل بشه و انشالله که به هر حال همه ما در این مسیر با همون سه صد روی که داریم انشالله بتوانیم زمینه جذب جوانان و جوان رو فراهم بکنیم.
خب فرمودید راجع به ویژگی ها، حالا بفرمایید که یک امام جماعت که داره این ویژگی ها باید باشه از نظر شما خودش چه موانعی رو پیش رو داره؟ حالا هم دلیل ساختاری، همین که اگر بخواد در حقیقت نقش آفرینی بکنه در جذب مردم به ویژه جوانان به مساجد.
بله، حضرت آقا فرمودن که کار فرهنگی باید تشکیلاتی باشه، یعنی باید به هر حال یه قوامی داشته باشه، مبدعی داشته باشه، مقصدی داشته باشه و یک مقصود، یعنی مبدع، مقصد، مقصود، این سه چیز را داشته باشه. خب این نیازه یک کار تشکیلاتیه که از جذب هست، از به هر حال آموزش هست، از اینا باید یک امام جماعت باید اینها رو این مسیر رو باید کار کرده باشه و یا آموزش ببیند و بتواند جوانان رو جذب کنه. خودمون الان تو مسیر که الان داریم کار میکنیم، یه نوجوان که وارد مسجد میشود به عنوان یک عضو عادی است، بعد مدتی ایشون رو به جایی میرسانیم که میشود یاور مربی، یعنی یه مربی که داره آموزش میبیند آموزش میدهد ایشون کمک کارشه، کم کم خودش میشود مثلا مربی ارزموز شما که موفق و بعد مدتی می شود خودش مربی موفق. یعنی این مسیر تربیتی باید نوشته بشه، مکتوب بشه، باید نقاط ضعف و قوتش بررسی بشه و یک کار تشکیلاتی قوی که به هر حال منسجم باشه، نه اینکه حالا امروز یه طرحی بدیم فردا بگیم این نشد است. و این طرح هم باید از قبل به هر حال بررسی شده باشه و آزمون خطاش رو جای دیگه گذرانده باشه تا بتواند به هر حال جواب بده. به نظرم ما چاره‌ای نداریم جز این کار تشکیلاتی قوی که به طور انشاءالله ثمر بخش باشه.
خب در مقابل این موانعی که شما فرمودید چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه کاهش موانع رو شاهد باشیم و پیشرفت در حوزه‌ای که شما نظرتونه که امامان جماعت نقش آفرینی بیشتری بتونن بکنن؟
البته حالا بنده که کوچکتر از این انگیزه بخوام که توصیه داشته باشم، اما من جدا عرض میکنم با توجه به که چند سالیه که به هر حال مرکز رسیدگی به امور مساجد وقتی آمدن طرح‌ها و برنامه‌های خیلی خوبی داشتند و دارند، من فکر می‌کنم که یه مقدار همت می‌خواد، یه مقدار تلاش می‌خواد، یه مقدار الان با توجه به شرایطی که الان ما واقعا داریم که واقعا تمام اسلام در مقابل تمام کفر ایستاده، واقعا باید احساس مسئولیت بکنیم. الان ما تو جهادیم، تو جنگی، تو جنگ آدم نمیشه بگه که من چی کار بکنم، با هر چی که دارد در مقابل دشمن میایستد. الان واقعا ما در مقابل تمام دنیا شما نگاه کنید چقدر در فضای مجازی در ارزم حضور شما که بخشای مختلف دشمن داره تبلیغ میکنه، داره جذب میکنه، داره متاسفانه شایعه پراکنی میکنه، داره شبهات ایجاد میکنه. خب اگر ما بخوایم که کار نکنیم، ماها که به هر حال به عنوان پرچم‌داران اسلام و نهضت به هر حال شیعه هستیم، اگر ما بخوایم که حرکت نکنیم چه کسی واقعا حرکت بکنه؟ من عرضم به ائمه جماعات اینه که واقعا اگر حرکت ایجاد بشود مطمئنن خودم مطالعم کمک میکند و اون به هر حال تلاش و اون کوشششان بی ثمر نخواهد بود. مطمئنن خودم مطالع ما اگر یک قدم برداریم ده ها قدم ما رو میکشاند و کمک کند، انشالله به اون نتیجه که باید برسیم خواهیم برسیم انشالله.
شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که شما میتونید هم پخش زنده برنامه های مختلف شبکه های رادیو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir بشنوید و همچنین میتونید دسترسی داشته باشید به بخش های ضبط شده و آرشیوی برنامه های مختلف شبکه های رادیویی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که روی گوشیاتون میتونید نصب بکنید یا از طریق سایت ایران صدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه محراب روشن رو میشنوید با موضوع نقش امامان جماعت در میزان استقبال مردم از برنامه‌های مساجد. مهمان ارجمند امروز هم همینطور که خدمتتون عرض کردم یک بار، جناب آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت محترم مسجد جامعه ورامین هستند. متشکرم از شما جناب آقای حجت الاسلام اسفندیاری. اگر موافق باشید بخشی رو با هم به اتفاق شنوندگان عزیز میشنویم. بخشی است که میپردازه به معرفی مساجد جهان که همکار ارجمندم سرکار خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی اون رو تدارک دیدن. با هم بشنویم.
مسجد پادشاهی در شهر لاهور پاکستان واقع شده و یکی از مکانهای تاریخی و فرهنگی این کشور محسوب و هر سال گردشگران زیادی از اقصی نقاط جهان از این بنای تاریخی دیدن می کنند. مسجد پادشاهی هشتمین مسجد بزرگ جهان است که در سال 1673 توسط اورنگزیب ششمین پادشاه مغول ساخته شده و زمانی بزرگترین مسجد جهان به شمار می رفت. معماری این مسجد متأثر از معماری هندی، ایرانی، اسلامی و آسیای مرکزی بوده و خود الهام بخش طراحی و ساخت مساجدی مثل تاج المسجد بوده است. مسجد پادشاهی یک گنبد مرکزی با دو گنبد جانبی و چهار مناره دارد که هر کدام 50 متر ارتفاع دارند. تالار اصلی 5000 نفر ظرفیت دارد و 95000 نمازگزار هم در حیات مسجد می توانند نماز اقامه کنند. این مسجد حدود 30000 متر مربع مساحت دارد.
متشکرم از همکارم سرکار خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه این بخش. جناب آقای اسفندیاری، شما بفرمایید که نظرتون راجع به مأموریت‌ها و سیاست‌هایی که الان داره اجرا میشه توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد، نظرتون رو بفرمایید که چه نظری دارید؟ آیا کافی است این اتفاقاتی که داره میفته؟ توی اجرا ما مشکل داریم یا نه در سیاست گذاری هم ما باید یک تغییر و در حقیقت روند جهشی رو دنبال بکنیم؟
ببینید، البته خب هر کسی ویژگی داره. خب توی مسجد هم برای همه اون ویژگی ها لازمه، یعنی امام جماعت باید به هر حال ملا با سواد باشه، باید خوش اخلاق و خوش رفتار باشه، منبری باید باشه، از جمله هم بتواند به هر حال یه جاذبه ویژه‌ای داشته باشه. خب طبیعی است که این شاید همگان یکسان نباشه، یک کسی بیشتر یک بله. امور مساجد که یه آیتمایی داره که و حد اقل ها رو باید یه شخص داشته باشه تا بتواند امام جماعت باشه. لیکن از اون برام واقعا ما طلبه کم داریم. الان خیلی از مساجد ما بی امام جماعت هستن، اینو هم باید لحاظ بکنیم. و من فکر کنم که اگر امور مساجد این طرح رو داشت قبلا، به سبارت آموزش هایی رو برای اینکه به هر حال طلبه های خوصاً جوانی که هم علاقه مندن هم به همت در اون هست به توانن این شیوه یک کار رو یاد بگیرن، اگر بشود یه همچین فضا ایجاد بکند یک کارگاه های آموزشی نجزن که تجربه کار دارن و کار کردن، اگر بتوانن اینا رو منتقل کنن به این دوستان، به یقین آثار برکات زیادی خواهد داشت.
یک بخش از پیش آماده شده دیگه هم داریم، اگر موافق باشید با هم بشنویم. بخشی با عنوان مسجد و محله که تقدیم شما و شنوندگان عزیز میشه. با هم بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1377 در فاز 7 شهرک غرب تهران، واقع در بولوار دریا، خیابان شفق، نبش کوچه مهتاب، با کمک اهالی محل و خیرین احداث شد. در طراحی و نقشه اولیه ساخت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، مجموعه شامل شبستان مردانه، شبستان زنان در قسمت بالکن، دو سالن اجتماع در طبقه زیرین مجموعه منظور شده است. ساختمان فرهنگی مسجد در 4 طبقه که در آن کتابخانه عمومی شفق شامل قرائتخانه و مخزن و طبقه فوقانی آن حوزه علمیه مسجد جای گرفته است. حوزه علمیه مسجد شامل مدرسه‌ها و همچنین 7 حجره محل اقامت طلاب و امور دفتری و دفتر مدیریت حوزه می باشد. فضای بین ساختمان فرهنگی و مسجد به صورت محوطه حیات مثقف که دسترسی به دفاتر امام جماعت و هیئت امنای مسجد از طریق همین محوطه حیات است. فضای سبز مسجد و محل وضوخانه مردانه و زنانه با ورودی های مجزا در آن جای گرفته است. از ویژگی های مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نسبت به سایر مساجد محل 2 نکته مهم قابل ذکر می باشد. یکی طرح معماری و شاروده مسجد بر اساس پرهیز از زینت های کاشیکاری پرهزینه، بلکه با مصالح سنگ تراورتن کرم که شرایط ساده و روان در عین آن که فاخر و نمادی از معماری مساجد با مقرنس‌کاری در دالان ورودی و محراب و تزئینات داخلی مسجد نیز از همین رویه تبعیت کرده و ساخت گنبد آن به صورت دوپوش و مقاوم و پوسته نهایی آن بعد از مقاوم سازی به صورت سیمانی صیقلی با رنگامیزی هماهنگ و یکپارچه با نمای اصلی مسجد انجام گرفته است. در معماری مسجد طاق‌نماهای جانبی دو طرف ورودی مسجد و سردر ورودی از آیات مناسب به نحوی مزین گردیده که برای هر بیننده‌ای به راحتی قابل قرائت می باشد و همه آیات به لفظ مبارک عظیم ختم می شود. از ویژگی مهم دیگر مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در خیابان شفق، پررنگ‌تر بودن امور فرهنگی اجتماعی در جریان ساخت عمران بنای این مجموعه است، زیرا کاربری فرهنگی ساختمان‌ها برجسته‌تر است که می‌توان به مرکز فرهنگی تربیتی حوزه علمیه فعال آن، کتابخانه عمومی مسجد، حتی مکان تجاری یعنی کتاب فروشی و ساختمان ورزشگاه که تجاری فرهنگی است و به عنوان مراکز فرهنگی اجتماعی مطرح می باشد اشاره کرد. از آنجا که همه مساجد و مراکز فرهنگی عام المنفعه با کمک‌های خیرین و مردم متدین و با ایمان شکل می‌گیرد، این مسجد نیز همانند ساخت و ساز آن که هنوز بخشای نیمه تمام آن در دست تکمیل می باشد و در وقت‌نامه خاص مسجد نیز درآمدهای حاصل از مکان تجاری و ورزشی قید شده به عنوان مشارکت با کمک‌های مردمی در مراسم و هزینه‌های واحدهای مسجد و بخش دیگر و مازاد بر آن پیش‌بینی شده در ساخت شبستان اصلی مساجد مناطق محروم به مصرف برسد.
متشکرم از همکارم، امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه این بخش. و در لحظات و دقایق پایانی آخرین کلام شما رو میشنویم راجع به بحث امروز، یعنی نقش امامان جماعت در میزان استقبال مردم نسبت به برنامه‌های مساجد. میشنویم.
بله. والا من عرضم اینه که یه امام جماعت باید معلم باشه. این روایت هم از نبی مکرم اسلام داریم که صلی الله علیه و سلم فرمودن من مبعوث، من معلم، انما بعث معلما، من معلم مبعوث شدم. یه معلم به هر حال، و یا در یه روایت هم داریم از امیرالمومنین که فرمودن که طبیب دوار به طبه، طبیبانه. ببین واقعا یه معلم تمام وجودش خرج میکنه بگه این دانش آموز به هر حال ثمره ی زندگی منه. اگر یه معلم یک انسانی رو تربیت بکند، قول سعدی سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز، همینه دیگه. الان حضرت امام نمرده، بلکه هم حتی انقلاب ما و این نهضت ما به نام ایشون به هر حال هر جای عالم میشناسن. چرا؟ چون محصول تربیت درست هست و ایشون هم توانست کلی افراد تربیت بکنن. اگر یه امام جماعت معلم باشد، طبیب و دوار باشد، یعنی طبیبانه دنبال افراد بره و جذب بکنه و اونها رو بیاره به سمت مسجد، به یقین هم مسجد پررونق میشه، هم مسجد پررنگ میشه و هم از اون بر حضور خود مردم و جوانان آثار برکات زیادی داره. من فکر میکنم اگر مردم بیان به سمت مسجد، اون مسجد هم از جهت فرهنگی مستقیمی خواهد شد، هم از جهت مالی مردم که بیان، مؤمنین بیان کمک میکنن. این که فرمود انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله، مؤمنین هر جا باشن آثار و برکاتشون هست و من فکر میکنم که امام جماعت باید عاشقانه در مسیر هدایت گام بردارن و به هر حال اگر مردم نمیان او بره دنبالشون. انبیا اینطور بودن دیگه، این نبود که همه مردم بیان. انشالله که این محقق بشه و شما دعا بفرمید که ما انشالله در این مسیر موفق بشیم و دعا کنیم انشالله این بیماری منحوس کرونا مرتفع بشه که دوباره مسجدها به هر حال مالامال از جمعیت و نسل جوان بشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت محترم مسجد جامع برامین، و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. امیدوارم که نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
بله، با افتخار از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. 30,000 10,35 هم سامانه پیامکی این شبکه رادیویی که خوشحال میشیم پیام های شما رو دریافت بکنیم و امیدواریم که رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم از مجموع برنامه هایی که به طور 24 ساعته تقدیم شما میشه. لطفاً ما رو همراهی بکنید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این طریق هم راجع به برنامه های مختلف صدا و سیما و در واقع رادیو گفتگو هم به طور ویژه نظرتون رو بفرمایید که ما خوشحال میشیم که همیشه همراه ما باشید. از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همه همکارانم تلاش میکنن تا شما از برنامه‌هایی که پخش میشه راضی باشید و همیشه مورد استفاده قرار بگیره، تأثیرگذار باشه و این ما رو خوشحال میکنه که در نهایت خروجی برنامه‌ها باعث اثرگذاری بیشتر بین مخاطبان عزیز و گرانقدر باشه. اما با اعلام ساعت 20 از شما دعوت